بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بناتین بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون بدیع السماوات و الارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیئن و هو بکل شیئن علیم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیئن فاعبدوه و هو علی کل شیئن وکیل. کسانی که برای ذات اقدس اله شریک قائل شدند گروه متعددی بودن که نمونه های اونها در نوبت قبل گذشت. از نظر ظاهر حق این بود گفته شود و جعلوا شرکاء الجن لله، که لله متعلق است بود آخر قرار بگیرد، ولی برای اهمیت مسئله کلمه لله مقدم شد. مطلب بعدی آن است که درباره جن دو تا احتمال داده شد که این الجن مفعول دوم باشد، یعنی جعلوا لله شرکا الجن، یعنی جعل الجن شرکا، که یکی از دو مفعول باشد، یا نه بدل باشد برای شرکا، یعنی جعلوا لله شرکا بدل از شرکا الجن قرار داده شد. بدل قرار گرفتن الجن برای شرکا مورد نقد قرار گرفت و این است که وقتی میتواند بدل باشد که اگر ما مبدل و منح را حذف بکنیم بدل بتواند جای او قرار بگیرد، در حالی که اگر در این آیه بگوییم و جعلوا لله الجن اون معنا را تفهیم نمی کند. لابد نمیتواند بدل باشد، باید عطف بیان باشد و جعلوا لله شرکا که اون شرکا جنن، پس یا عهد المفعولین است یا عطف بیان. مطلب دیگران است که این و خلقه هم برهان بر بطلان مسئله شرک است که در نوبت قبل تقریر شد. خواه ضمیر خلقه هم به شرکا برگردد، خواه ضمیر خلقه هم به شرکا و مشرکین، هر دو برگردد، که اگه به هر دو برگردد جامعه هم هست و اولاست. یعنی خداوند هم اون جن که اینها شریک قرار دادن آفرید و هم خود مشرکین را آفرید، از اون جهت که جن مخلوق خداست نمیتواند شریک باشد، و از اون جهت که خود مشرکین مخلوق ذات اقدس اله هستند باید بنده خدا باشند، خدا را عبادت کنند نه غیر خدا را. پس اگر خلقه هم ضمیرش هم به مشرکین برگرده هم به شرکا برگرده اولاست، برای اینکه به دو برهان تحلیل می شود. مطلع بعدی آن است که همونده به خرق و لهو بنینه و بناتین. این خرق در همون تعبیرات فارسی که میگوییم خود درآوردی، خود درآوردی، این چنین است، یعنی بی محابای جایی را میبرد و بیگدار به آب میزند، درندگی و دریدگی حرف میزند، یه همین چیزی است. در قبال خلق که یک حساب منظمی دارد، خرق یعنی دریدن، بی نظم سخن گفتن، کسی که دهنش دریده است، هر حرفی به حسابی از دهنش در میاد، چنین چیزی رو میگن خرق. چه اینکه در جریان غرق کشتی و جریان خضر و موسی سلام الله علیه اونجا هم گفت که اخرق تهال لتغرق اهلها، یعنی چیزی که دریدنی که سبب هلاکت دیگران است، این را تعبیر میکنن. البته دریدن زمین را هم خرق میگوین که لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اما اینجا منظور دریدگی است، یعنی زبانشون دهنشون دریده است، حسابی ندارد. و این کلمه به غیر علم هم تأیید میکند و تأکید میکند که چنین حرفی روی دریدگی است و جاهلان است. هم حرف جاهلان است، هم گوینده ها جاهلان. همونطوری که در جریان کذب دو مسئله است، یه وقتی کذب خبری است، یه وقتی کذب مخبری. در جهل هم همینطور است، یه وقتی حرف جاهلان است، یعنی مطابق با برهان نیست. یه وقت است که نه، گذشته از این که حرف جاهلان است مطابق با برهان نیست، گوینده هم میداند مطابق با برهان نیست، اما اینجا گوینده نمیداند. اینا کسانی هستند که فکر میکنن این سخن مبرهن است. و خرق و لهو بنینه و بناتن به غیر علم. در سوره مبارکه زخرف اون آیه که دلالت میکند که عده فرشتگان را مؤنث میدانند، اون آیه نمیتواند مفسر این آیه باشد، برای اینکه اون آیه دلالت میکند که فرشته به گمان یه عده مؤنث است، اما دلالت نمیکند به اینکه اونها بنات الله هن. آیات سوره صافات و مانند آن که دارد اسلف البنین بنات علی البنین یا علکم البنون و له البنات، این گونه از آیات دلالت میکند برای اینکه عده معتقد بودن رو خرافات که این فرشتگان مؤنثن و دختران الهیان. پس اون که در سوره مبارکه زخرف آمده نظیر آیه 16، اون میتواند دلیل باشد، مفسر باشد. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین و ازا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کدیم. و اما آیه 19 سوره زخرف نمیتواند شاهد باشد، چون و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا. اون آیه 19 سوره زخرف فقط میگد عده فرشتگان را مؤنث خیال میکردن. اشهد خلقهم ستکتب شهادتهم وهم یسالون. اما آیه بعد نظیر قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم انهم لا یخرسون، این میتواند شاهد باشد که اینها فرشتگان را میپرستند. پس فرشتگان را مؤنث میدانستند، یک معبود میدانستند طبق آیه 22، و دختران خدا میدانستند طبق آیه 16 همون سوره. این سه مسئله کاملا جدای از هم است، ولو در یک سوره کنار هم قرار گرفته. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله غالبا وقتی موارد شرک را یاد می کند، کلمه تسبیح را هم به عنوان تقدیس و تنزیه ذات اقدس اله هر گونه از هر گونه شرک هم یاد می کند. فهمت سبحانه، سبحانه یعنی او را تسبیح کنید و او هم مسبح و منزه از شریک داشتن است. و تعالی عما یصفون، ظاهرا این علو ناظر به وصف جمال است و این سبحان ناظر به وصف جلال، یکی تنزیه است و یکی تشبیه. او منزه از آن است که شریک داشته باشد و او متعالی است و هر کمالی را در حد اعلا داراست. فرق سبحان و تعالی هم از جهت دیگر این است که شما خدا را تسبیح کنید، یک، و یکی این که او متعالی نیست، از هر نقص است، چه شما او را تسبیح بکنید چه تسبیح نکنید، این دو. و کسی حق وصف ندارد. این که فرمود سبحانه و تعالی اما یصفون، این اما یصفون متعلق به تسبیح و تعالی هر دوست رو تنازب. او سبوه از وصف است، او متعالی از وصف است. یه وقت است که اشخاص مبهدن ولی خدا می فرماید حق وصف کردن او را ندارید، او منزه از وصف شماست، او مبرای از وصف شماست، با اینکه شما او دارد به وصف کمال و جمال وصف میکنید. یه وقت است که نه، اون واصفان مشرکینن که برای او برین و بنات و شرکا قائلن. در این گونه زمینه خدا فرماد بین که سبحانه و تعالی اما یصفون. در اون این بخشی که می فرماید خدا منزه است و متعالی از وصف این گونه واصفان است، روشن است که این واصفان مشرکن، خدا را به صفات نقص می ستاین. البته خدا منزه و متعالی از اوصاف نقص است. اما موحدانی که خدا را به وصف کمال می ستاین، خداوند می فرماید اونها هم حق وصف ندارن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد الله المخلصین. هیچ کس حق وصف ندارد مگر بندگان مخلص. اونا هم که موحدن حق وصف ندارن، برای اینکه توان وصف کردن ندارن. مخلصین که فوق مخلصینن، از اون جهت مجازن وصف بکنن، برای اینکه زبان اونها آریتی است از ناحیه اله بر اساس قرب نوافل و مانند اون. اگر بر اساس قرب نوافل که فریقین از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، ذات اقدس اله فمد کنت لسانه الذی یتکلم به یا ینطق به، پس مخلصان به زبان الهی الله را وصف میکنن، از این جهت مجازه. بیگانه خدا را وصف نکرده، آشنا خدا را وصف کرده. اونا که از خود فانیان و الله زبان اونها شد، در حقیقت با زبان الهی الله را وصف میکنن. اونقدر ذات اقدس اله نامتناهی است که بزرگان اهل توحید هم حق وصف او را ندارن. پس اونجا که همون سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بعد الا عباد الله المخلصین، این نشون میدهد که نه تنها خدا منزه از وصف مشرکان است، مبرای از وصف موحدان هم هست. چون یه موحد حد اکثر برابر درک خود میخواد خدا را وصف بکنه. خب سبحانه و تعالی اما یصفون. بعد برهانی هم که بر مسئله اقامه میکنن که ذات اقدس اله سبوح است، قدوس است، متعالی است، منزه از شرک، مبرای از اتخاذ بنین و بنات است، این است: فمد بدیع السماوات والارض. او سماوات و ارض را به عنوان نو ظهور پدید آورد. یه وقت درست که فرمود خدا خالق سماوات و ارض است، بارع سماوات و ارض است، مصور سماوات و ارض است، فاطر سماوات و ارض است، بدیع السماوات و ارض است. این بدیع به فاطر نزدیکتر است تا مسئله خالق و مصور و بارع و امثال ذلک. در مسئله خالق و بارع و مصور و مواد اولیه لازم است. یعنی اگر کسی بخواهد خلق بکند، اون خلق، اون کهنه ها، اون ماده های اولی باید باشد تا او رو سازماندهی کند. ولی در مسئله فاطر، در مسئله بدی این چنین نیست. بدی نوظهور دارد، چیزی را اظهار میکند که سابقی نداشت، و این کار مخصوص ذات اقدس اله است. یعنی یک فاعلی در عالم پیدا بشود، کاری انجام بدهد که هیچ سابقه نداشت، مبتکر باشد، مستحیل است. نه صنعتگر خارج میتواند کار نو پدید بیاورد، نه انشاء کننده های ذهنی میتوانند چیزی را در ذهن ایجاد کنند که سابقه نداشته باشد. صنعتگران تا الگو و نمونه را از طبیعت نبینند، توان ساخت مصنوع ندارند. هیچ ممکن نیست چیزی را نبینند و برابر ندید برابر یک امر معدوم چه از نو ظهوری پدید بیاورد، این ممکن نیست. درباره منشآت نفس هم همین طور است. نفس گرچه قادر است چیزهایی که در خارج نیست بیافریند، اما تا نمونه اش را ندیده باشد ممکن نیست در نفس چیزی پدید بیاید. یعنی ذهن اگر بخواهد چیزی را ایجاد بکند که ندیده باشد و از خارج مادهش را نگرفته باشد، چنین چیزی نسبتش به جمعی اشیاء الاسواست، یا بر همه چیز صادق است که این ممتنع است، یا بر هیچ چی صادق نیست که این حق است. ممکن نیست نفس بتواند چیزی را ایجاد بکند که ندیده باشد، منتها کارش ممکن است به صورت تفصیل و ترکیب و تجزیه و امثال ذالک باشد که متخیره در این بخش قوی است. انسانی می سازد بی سر، انسانی می سازد ده سر، این کارا رو می کند. یعنی انسان رو در خارج می بیند، سر رو در خارج می بیند، بعد دخت و دوز رو به عهده خودش می گیرد، مواد خام رو از خارج می گیرد، تجزیه و ترکیب به عهده خود او. انسان بی سر، انسان پنج سر، انسان ده سر می سازد، اما مواد خام نداشته باشد و از جایی هم ندیده باشد، چنین چیزی ممکن نیست نفس بتواند ایجاد کند. بنابراین بدیع به معنای حقیقی که الگو نداشته باشد، مثالی هم نداشته باشد، این مخصوص ذات اقدس اله است. این بدیع السماوات و الارض. یه اشکالی است که وثنیین دارن و مادیین دارن و مانند آن، مادیین دارن و ملحدان دارن که میگوین ذات اقدس اله که شما میگویید او خالق سماوات و ارض است، این سماوات و ارض را از چی خلق کرد؟ اگر از شیئی خلق کرد، پس اون شیء سابقه دارد و او مخلوق خدا نیست، پس او ازلی است، میشه ازلیت ماده. یا از شی خلق میکند یا از لاشی، از این دو حال که بیرون نیست. جمع هر دو هم مستحیل است، رفع هر دو هم مستحیل است، چون رفع نقیزه این است. اگر خدا عالم را از شی خلق کرده باشد، پس اون شی میشه ازلی به ماده. اگر از لاشی خلق کرده باشد، لاشی که ماده برای شی اشیا نخواهد بود، یعنی که مستحیل است، پس به صورت قیاس استثنایی مغالطه چنین ترسیم می شود که اگر خداوند خالق اشیا و عالم باشد، عالم را یا من شی این خلق بکند یا لا من شی. اگر من شی این خلق بکند، پس شی قبلا یه شی قبلا وجود داشت به صورت ماده و ازلی بود و خدا عالم را از او خلق کرد، ماده اصلی. و اگر لا من شی خلق بکند که لا شی که موجود نیست، معدوم است، معدوم که نمیتواند ماده باشد برای آفرینش چیزی، از این دو حالم که بیرون نیست، خارج از من شی و من لا شی هم باشد مستحیل است. این مغالطه، این مغالطه را شما میبینید در خطبه های نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه پاسخ دادن. و این است که فرمود خلق الاشیاء لا من شی، گرچه نقیزه این رفعشون محال، جمعشون محال، اما نقیز من شی من لا شی نیست، نقیز من شی لا من شیء است، نه من لا شیء. اگه من لا شیء باشد که میشه موجب معدوله. میگوین یا از شیء خلق کرد یا نه، نقیض من شیئن رفع من شیء است، یعنی لا من شیء، نه رفع شیء. نقیض کل شیئن رفعه، نقیز من شی لا من شی است، نه من لا شی تا بشود رفع جز. در نهج البلاغه این خطبه هست، این تعبیرات و فرمایشات ائمه علیهم السلام مخصوصا امیر سلام الله علیه است که عالم را لامنشی خلق کرد. این لامنشی نقیض منشی است. اگر کسی بگوید عالم را منشی خلق کرد یا لامنشی، پاسخش این است لامنشی رفع نقیضه اینم نشد، محذوری هم ندارد. اون مغالطه مستور است که من لاشی را نقیض منشی پنداشتن. خطبه های حضرت امیر سلام الله علیه معمولا بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سخنرانی ها اون حضرت بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و ای در همون تلیعه ارتحال در جریان صقیفه وقتی وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن احتجاج بکنن، در همون خطبه نورانی حضرت این جمله هست که عالم را لامنشی خلق کرده است. و ظاهرا قبل از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه چنین خطبه ای را ایراد بکند، فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین خطبه ای را ایراد کرده است. و این دقیقه را مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی، تعلیقی دارم به صورت شرح اصول کافی، ایشون متنبهند و ذکر کردن که این نقیض منشی من لاشی نیست که اونها توهم کردن، لامنشی است و لامنشی هم حق است، یعنی عالم را لامنشی آفرید. فتحصل که بدی غیر از خالق و بارئ و مصور امثال ذالک است، به فاطر نزدیک است اولا، و این کار مخصوص ذات اقدس اله است ثانیا، نه هیچ صنعتگری در خارج توان اون را دارد چیزی بسازد که الگوی طبیعی نداشته باشد، و نه نفس در منشآت خود چنین چیزی را دارد که بتواند صورتی را انشاء بکند که در خارج نبوده است. اگر ریشه های اصلی را نبیند، هرگز قدرت تجزیه و تحلیل و ترکیب و تفصیل را نخواهد داشت. و اگر بر فرض نفس بتواند چیزی بیافریند که مواد اصلیش در خارج نبود، چنین چیزی چون رابطه با خارج ندارد، یا باید بر همه اشیاء خارج صادق باشد که این چنین چیزی مستحیل است، یا بر هیچی از اشیاء خارج صادق نباشد، چنین چیزی هم حق است. غرض آن است که نفس هرگز قدرت ندارد چیزی که مواد اصلیش را از خارج نگرفته بتواند دخت و دوز کند. نفس یه صنعتگری است که مواد را الگو را از خارج میگیرد، بعد تجزیه و ترکیب میکند به مانند آن. پس ذات اقدس اله بدیع السماوات والارض است. خب وقتی بدیع السماوات والارض است، پس هیچی در عالم نبود تا بشود صاحبه، تا بشود ولد. خدایی که همه اشیا را لامنشی آفرید، او صاحبه ندارد، صاحبه مخلوق و اوست، بعد پیدا شده. و وقتی صاحبه نداشت، یقینا ولد هم نخواهد داشت. در بعضی از آیات دیگر نظیر بخشای پایانی سوره مبارک اسراء دارد که لم یکن له، لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا. وقتی صاحبه نداشته باشد، یقینا ولد هم نخواهد داشت. اینجا هم میفهمد به این که چگونه برای خدا فرزند تصور کردید در حالی که او همسر ندارد. ممکن است زنی بدون همسر مادر بشود؟ جریان مریم مادر عیسی سلام الله علیه ما ممکن است، محال عقلی نیست، محال عادی است. اما درباره مرد که این چنین نیست، تا همسر نباشد که فرزند به دنیا نمی آید. این من العدم یعنی لامنشی، لامنشی، چون اگه من لاش خود همه این قرینه لبی متصل دارد، چون عدم نمی تواند مبدع باشد که مبدع قابلی، نه استدلال عقلی یعنی تنبؤ عقلی، برهان عقلی نیست، یه تنبؤ عقلی است. این تنبؤ عقلی یه قرینه عقلی است و قرینه لبی متصل به کلام است، اصلا نمیگذارد کلام ظهور پیدا کند. اگر شما به افراد عادی بگویید که از عدم خلق کرده است، میگد که عدم که چیزی نیست که شما از او یه صورتی بسازید، که این برهان نمیخواد، این فقط تنبیه میطلبد. بنابراین یه چیزی که بدیهی است ممکنه مقفول باشد با یه تذکره و تنبه حل میشود، او میشود دلیل لبی برهان، دلیل عقلی لبی متصل که اصلا نمیگذارد برای لفظ ظهور منعقد بشود. پس خلق من عدم یعنی لا من شی، نه من لا شی. اینا استدلال نکرده، اینا میگفتن به این که انا وجدنا آباءنا علی امه. اون محققینشون یه استدلالی دارن که به استدلال جبر برمیگرده که در نوبه خودش خطره خواهد شد. اما این افراد اینا میگن انا وجدنا آباءنا علی امه. شما الیوم هم وقتی به هند سفر میکنید میبینید بت‌هایی دارن که اصلا مستقبح ذکر است. این برهان طلب نمیکنن. هر چی که رسم شد ساریان و متمادی او را عبادت کردن، این عادت مثل طبیعت ثانی می شود، دست بردار نیست از آدم. خب بدیع السماوات والارض، این یک برهان. بعد برهان دیگر، انا یکون له ولد ولم تکون له صاحبه. به صورت یک تلازم است، لو کان له ولد لکان له صاحبه، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. چون صاحب ندارد ولد هم ندارد. این به صورت قیاس استثناء قابل تقریر است. اگر دارای فرزند باشد خواه بنین خواه بنات، اگر دارای ولد باشد ام از بنین و بنات، باید دارای صاحب باشد. لکن التالی باطل فالمقدم مثله ولم تکن له صاحبه. بعد فرمود و خلق کل شیئن و هو بکل شیئن علیم. حالا که بدیع است سماوات و ارض را پدید آورد، اون مواد اولی را پدید آورد، اونها را تقدیر کرد، اندازگیری کرد، تصویر کرد، بارع شد، مصور شد، خالق شد، اینا را سازماندهی ده کرد. پس مواد اولیه را به صورت نوظهور و ابتکار پدید آورد، بدیع السماوات والارض. بعد هر کدام از اینها را به عنوان باره، به عنوان مصور، به عنوان خالق در جایگاه خاص خود قرار داد که خالقیت او بعد از فاطریت او بدیع بودن اوست. و خلق کل شی، هر چه که مصداق شی از مخلوق خداست. خب اون بنینی را که شما گفتید، این شی از مخلوق خداست. این که نمیتواند فرزند او باشد. بناتی که پنداشتید مخلوق خداست، نمیتواند فرزند او باشد. شرکایی که اتخاذ کردید مخلوق خداست، او نمیتواند فرزند او باشد. و خلق کل شی و هو بکل شی علیم. اما شما به غیر علمن سخن میگویید. اون که به کل شیء علیم است در بعضی از آیات میفرماید به اینکه اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض. شما یه حرف میزنید که خدا نمیداند. بعضی از موارد عدم العلم دلیل عدم است، عدم الوجدان دلیل عدم است. در بعضی از موارد است که عدم العلم دلیل نیست، عدم الوجدان دلیل نیست. اگر یه موجود محدودی بود گفت من فحص کردم فرون چیز را نیافتم، خب می شود گفت که عدم وجدان شما نشانه عدم موجودیت اونیست، ممکن است باشد و از شما مستور باشد. یا اگر کسی بگوید من عالم نیستم، می توان به او گفت ممکن است فرون شی باشد ولی شما به او علم پیدا نکردید. ولی اگر علمی نامحدود شد و وجدانی نامتناهی شد، عدم چنون علمی یقینا دلیل بر عدم معلوم است. اگر خدا به چیزی عالم نبود معلوم شد اون نیست دیگر. لذا فهمود اتو افتون بئون الله بما لا یعلمو فی السماوات برز. خدا به شرک عالم نیست، یعنی شرکی در کار نیست. اگر بود او عالم بود. در باره خدایی که به کل شیء علیم است، از فقد علم او می شود از فقد مفقود با خبر شد. پس بدیع بودن او برهان است، صاحب نداشتن او برهان است، خالق مطلق بودن او برهان است، عالم مطلق بودن او هم برهان است. حالا که طبق این براهین توحید بدیع و خالق تثبیت شده است، توحید رب هم تثبیت می شود، توحید معبود هم تثبیت می شود. همون ذالکم الله ربکم، اون که بدیع السماوات والارض است، اون که لم یتخذ صاحبة هست، اون که خالق کل شیء هست، اون که به کل شیء علیم است، اون رب کل شیء است و رب شماست. وقتی رب شماست، معلوه معبود شما هم باید او باشد. انسان رب خود را عبادت می کند، رب او که مدبر اوست همون خالق اوست، خالق او همون بدیع اوست، اون که مواد اولیه را فراهم کرد، اون مواد اولیه را سازمان بخشید به صورت خلقت و به اون مبدع و مخلوق خود عالم است، چنین کسی رب است، لذا چنین کسی هم معبود خواهد بود. چون ذالکم الله ربکم لذا همود لا اله الا هو. بعد این کلمه خالق کل شیء را که عنوان برهان است، این رو بازگو فرمود، اونگاه فعبدوه، یعنی او را عبادت کنید، که توحید عبادی بعد از توحید ربوبی است و سند توحید عبادی توحید ربوبی است و دلیل توحید ربوبی توحید خالقیت است و دلیل توحید خالقیت هم توحید بدیع بودن است. حالا ممکن است کسی بگوید او بدیع است، او خالق هست، او بکل شیء علیم است، ولی کارها را تفویض کرده، کارها را به اصنام و اوثان داده، به ملائکه داده، به قدیسین بشر داده، به کواکب و اقمار و شموس داده و مانند آن. اما نه، و علی کل شیء وکیل. این که فهمود علی کل شیء وکیل با علی یاد کرده است، برای آن است که وکالت تکوینی همون ولایت است، چیز جدید دیگری نیست. تو بحث های فقهی میبینید بین ولایت و وکالت فرق است. میگوین ابو جد ولی هستن، اون وصی که متوفا تعیین کرده است برای صغار ولایت دارن، متولی رقبات وقف ولایت دارن و مانندان. ولی اگر یه انسان بزرگ مختاری کسی را از طرف خود انتخاب بکند که از او کار را انجام بدن، میگن وکیل شده است. محدوده وکالت در فقه از محدوده ولایت جداست، اما در نظام تکوین وکالت الهی و ولایت الهی چیزی همون علی کل شیء وکیل. یه وقت از شخص توکل میکند، این یه تعدب دینی است و تقرب دینی است، فیضی است که خود او میبرد، او توکل بکند، یعنی فاتخذوا الله وکیلا لا تتخذوا من دونی وکیلا، خدا را وکیل قرار بدید، به او توکل کنید تا مشکل شما را حل کند. یه وقت از در نظام تکوین کارهای خود خدا را شما در مرحله بقا ارزیابی میکنید، در مقام بقا ارزیابی کردید، فهمید بابا علا کل شیء وکیل، یعنی بابا علا کل شیء ولی. این که فهمود افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، این اختصاصی به نفس انسان و حیوان و امثال ذلک ندارد، و هو قائم علی کل شیء بما کسب. خب اگر او حدوثاً بدیع است و خالق، اگر بقاءً ولی است، دلیل ندارد که غیر او را عبادت کنید. تفویض هم محال است. تفویض کند یعنی یک قدرت متناهی از قرم رو به قدرت خود بکاهد، که اینم میشه محال. یک موجودی که ذاتن نیازمند است بشود بی نیاز که حالا از این به بعد کار را به عنوان خودکفایی انجام بدد، اینم میشه محال. برای استحاله تفویض دو تا برهان است، یکی از طرف مبدا فاعلی، یکی از طرف مبدا قابلی. وقتی قدرت الله را بررسی میکنید، ببینید تفویض محال است، برای اینکه چی رو به چی واگذار کنم؟ یه قدرت نامتناهی تجزیه ناپذیر که قابل واگذاری نیست. وقتی از لحاظ مبدأ قابلی بررسی میکنید، میبینید قابل که عین فقره است، او نمیتواند رو پای خود بیستد، خودش تأمین کند تا بتواند تأمین کننده دیگران باشد. که پس تفویض به اون معنا که خدا کاری را ولو یک لحظه به موجودی واگذار کرده است و کاری به او ندارد، اون موجود در انجام اون کار ولو یک لحظه مستقل باشد، مستحیل است. چون جمع نقیضین استحالش فرق بین یک سال و یک لحظه نیست. یه موجودی که عین فقر است بشه مستقل و مستقل و غنی، خب این در عین حال که فقر ذاتی هویت اوست، در چنین حالی این وجود بشود مستقل ولو یه لحظه، اینم محال است. برای اینکه جمع نقیضین یه لحظه باشه محال، انقلاب ذات یه لحظه هم باشه محال و ماننده آن. لذا همونطوری که جبر مستحیل عقلی است، تفویض مستحیل عقلی است و این وکالت الهی هم در حقیقت همون ولایت اوست و نشون میدهد که حدوثاً و بقاءً الله خالق است و وکیل است و ولیست ولا غیر. پس هم مسئله شرک را ابطال میکند هم مسئله تفویض را. گاهی ممکن است انسان در بدء امر مشرک نباشد ولی در پایان امر مشرک باشد، چون خطر تفویض بیش از خطر جبر است. خطر تفویض به شرک منتهی خواهد شد، یعنی این اشیا در کارهاشو مستقلن، کارهای اینها به اینها واگذار شده است. خواه تفویضی که معتزله برانن که هر کسی در کار خود خود کفاست، خواه تفویضی که غلاط برانن که مثلا کل عالم را خداوند به یک موجودی در یک مقطعی واگذار کرده است. یه وقت اینم محال است. یه وقتی میگن این مظهر خداست، این مظهر قدرت خداست، خداوند با این وسیله و مجرا کار انجام میداد، این حق است. اما یه وقتی بگن خدا واگذار کرده است، یعنی این موجود ممکن به فلون شی میرسد و به الله منتهی نخواهد شد، یعنی ممکن ینتهی در ممکن، این مستحیل است. اگر ممکن ینتهی در ممکن، پس ما دلیلی بر اصل مبدأ نخواهیم داشت. خب پس هر کاری در هر مقطعی به هر کسی اسناد پیدا کند، با حفظ اون مبادی بالاخره باید به الله منتهی بشود. ممکن نیست موجودی چه در کار خود چه در کار غیر خود مستقل باشد و ولو یک لحظه. پس اون براهین برای اثبات آن است که ذات اقدس اله در مبدأ آغازین مستقل است. این جمله نورانی با و علی کل شیء وکیل برای آن است که ذات اقدس اله در مقام بقا هم مستقل است. ولایت مال اوست، چنین که خالقیت و بدیع بودن مال اوست. والحمد لله رب العالمین.